بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وصبرا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عن حذيفة بن يمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان الإنس. در آستانه فاطمیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها هستیم. بر اساس نقل 75 روز که مختار کلینی رحمت الله علیه و جمعی از بزرگان هست و این روزه سنواتی هم به دستور مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی سال هاست که در ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها منعقد می شود. خداوند روح این مرجع بزرگوار رو از این مجلسی که به نام حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها هست انشاءالله بهره‌مند بگردد. ما هر سال ایام فاطمیه رو اقامه عزا میکنیم و این خود جدای از پرداختن به مصائب حضرت زهرای مرضیه، تبیین یک سلسله حقایق و یک سلسله مسائلی که در اون روز اسلام اتفاق افتاده می شود و لازم است که یک مسلمان این آگاهی رو داشته باشه. لزوم این امر و ضرورت این امر بدین جهت است که ما بعد از رسول خدا به هر حال بایستی خط صحیح و مستقیمی که ما را به مقصد میرساند اون خط رو بدانیم و اون مسیر و صراط رو بشناسیم تا در اون صراط حرکت کنیم. و این مبتنی بر تبیین رویدادها و حوادثی است که اتفاق افتاد. بذار مجبوریم اون مسائل به صورت منقح و واضح بیان شود تا هر کسی بتواند داوری درستی داشته باشه نسبت به مسائل اون روز. بالاجبار یه مقدار از بحث و از قبل از وفات رسول خدا آغاز کنیم. پیامبر خدا پیامبر خاتم است و بعد از اون بزرگوار دیگر رسولی و فرستاده ای از طرف خداوند متعال نخواهد آمد تا روز قیامت. سر این امر هم این هست، خود حضرت فرمود بعد از من مدعیان نبوتی ظهور خواهند کرد، در همون اواخر عمر حضرت هم مثل مسیلمه کذاب، مثل طلیحه، مثل سجاه، اینها آمدن ادعای نبوت کردن، گفتن ما فرستاده خدا هستیم و خب نگرفت کار اونها چون بر باطل بودن، دروغ میگفتن. حالا ایهان این رو پیامبر تصریح کرد که بعد از من پیامبری نیست و سر این که بعد از پیامبر پیامبری نیست چون خداوند دین رو کامل کرد، بعد از اکمال دین نیازی به یک مبلغی نیست از طرف خداوند متعال که چیزی رو بر مردم بیاورد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون دینی که خداوند متعال ازش راضی است و خوشنود میکنه خدای متعال رو، این دین اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. این دین است که در بردارنده تمام مسائلی است که بشر تا روز قیامت بهش نیازمنده. فرمود رسول بزرگوار اسلام هیچ چیزی شما رو به بهش نزدیک نمی کرد و از آتش دور نمی کرد مگر اینکه من برای شما تبیین کردم و شما در یک صراطی قرار دادم کل محجت البیضا، محجه یعنی طریق، یک طریق روشن، یک طریق شفاف که شما دوچار سردرگمی و حیرانی نشوید. بنابراین تبلیغ توسط رسول خدا کامل شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. و جزء اواخر اموری که پیامبر در حجة الوداع ابلاغ کرد و این آیاتی که تلاوت شد از سوره مبارکه مائده نازل شد، آیات مربوط به ولایت است که خداوند متعال به وسیله ولایت دین رو تکمیل کرد. پس دین بایستی تا قیامت پاسخگوی نیازهای دینی مردم باشه و هست. امروز هم انسان وقتی دقت میکنه واقعا حتی در جزئیات دین چیزی ناگفته نمانده، اگر چه دشمنان سعی کردن و کوشیدن که حقایق رو بر مردم پنهان کنن، نگذارند حقایق به دست مردم برسد، اما از اونجایی که خدای متعال وعده رو داده که دین رو حفظ بکند، این مذهب رو، این آیین رو، این روش رو حفظ بکند، حفظ خواهد کرد به کوری چشم دشمنان. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. این دین غلبه خواهد کرد بر همه ادیان چون اصولش، اخلاقیاتش، احکامش، هر کدامش انسان بخواد مقایسه بکند با مذاهبی که میشه اسمشو مذهب گذاشت، صاحب کتابن مثل یهودی ها و نصرانی ها، انسان وقتی مقایسه میکنه و در کنار اونها میگذاره، برتری اسلام رو میبینه خیلی روشن و واضح. خب یک چنین دین جامع و کاملی رو طبیعی که دشمنانی از درون و بیرون ممکن است آسیب برسانند، این طبیعی است. قرآن مجید به این حقیقت اشاره کرده، می‌فرماید برای هر پیامبری دشمنی بوده، لکل نبی عدو، هر پیامبری دشمنی داشته، پیامبر خاتم هم دشمنانی داشته و دشمنی داشته. من یادم میاد یک روایتی رو آقا حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه نقل کرده، این روایت و صاحب وسائل، من از حافظم استفاده میکنم، در جلد 18 وسائل در کتاب القضا، یعنی روایاتی که قضا رو نقل کرده، این روایت اونجاست. امام سجاد علیه السلام میفرماید جدم رسول خدا فرمود اگر نبود که ادهی میگفتن پیامبر وقتی به قدرت رسید دوستانش رو قلع و قام کرد، لزربت و اعناق کثیر منهم، از همین کسانی که اطراف من هستم من گردن خیلی رو می زدن. یعنی منافقینی که اطراف رسول خدا رو احاطه کرده بودن، لزربت و اعناق کثیر منهم، نه یک نفر نه دو نفر، لضربت اعناق کثیر منهم، عنق و گردن خیلی ها، اینا شایسته بود که زده شود. یعنی اینا مسلمان نبودند، منافقینی بودند که در لباس اسلام برای کسب قدرت، کسب جاه، کسب مقام آمده بودن، خودشونو جا زده بودن. شما ملاحظه میکنید امروز هم همینطوره، یه عده ای افراد هستن اینا تا ملاحظه میکنن یه جایی یه منافعی هست، خودشونو به هر طوری شده وارد میکنن که بتونن به منافع مادیشون برسن. و ضربت اعناق کثیر منهم، من گردن خیلی از اینها رو میزدم. ولی خب پیامبر پیامبر رحمت است، پیامبر پیامبری است که برای عالمیان رحمت است. اون رحمت پیامبر و این که مبادا کسی بگوید پیامبر دوستانش رو قلع و قمع کرد، پیامبر اقدام به چنین کاری نکرد. این روایت من عرض کردم برای اینکه گاهی سوال میشه، از ما سوال میکنن خب این کسانی که اطراف رسول خدا بودن و عناصر صالحی نبودن، عناصر ناشایسته‌ای بودن، اینها چرا پیامبر اجازه داد بمانند؟ این حدیث پاسخ اون مسئله است. لولا اینکه مردم بگویند پیامبر وقتی به قدرت رسید دوستانش رو قلع و قمع کرد، لضربت اعناق کثیر منهم. پس این دین بایستی به جا باشد تا قیامت. خب دینی که قرار است تا قیامت بماند نیاز داره همه اون چه که مسلمان ها ممکنه در آینده دچار تشتت، اختلاف، نزاع، رو در روی یکدیگر قرار گرفتن، همه اینها رو بایستی پیغمبر خدا اینها رو پیشبینی کرده باشه و اینها رو بازگو کرده باشه. اینا رو من از این دید که پیامبر یه آدم معمولی است، اما اگر اونه که ما معتقدیم که پیامبر در ارتباط با وحی است و خداوند متعال حقایقی از غیب رو توسط وحی به او ابلاغ میکنه، دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. این یه بیانیست ابن عبدالحدید به یه مناسبتی در شرح نهج البلاغه این رو مطرح کرده، میگوید پیامبر این معنی رو میدانست به خاطر حوادثی که اتفاق افتاده بود و وقایعی که رخ داده بود، میدانست اثرت او و خاندان او و بستگان او مورد خشم مردمند، مورد خشم کسانی هستند که اونها پدرانشون کشته شدن، اقوامشون کشته شدن، خصوصا اون عصبیتی که در اون عصر وجود داشته. وقتی انسان تاریخ عصر جاهلیت رو میخوانه، دقیقا این آمده در عصر جاهلیت اینطور بود. اگر یک کسی از قبیله بود و دیگری رو از یک قبیله دیگری به قتل میرسوند و او رو میکشت، یک شخصی از یک قبیله یک شخصی از قبیله دیگر رو به قتل میرسوند، اولیاء مقتول اگر میتوانستن خود قاتل رو به قتل میرسوندن. بلو بلغ ما بلغ، خود قاتل رو به قتل میرسوندن. و اگر دسترسی پیدا نمیکردن که قاتل رو از اون قبیله به قتل برسانن، خیلی عجیبه، اگر دسترسی پیدا نمی کردن قاتل رو به قتل برسانن، یه فردی از افراد قبیله قاتل رو به قتل می رسونن. نمی گذاشتن خون اون مقتول هدر بشود، ولو به این بها که یک کسی دیگر رو که او اصلا هیچ جرمی داره، صرفا از این قبیله است، مربوط به این قبیله بوده، او رو به قتل میرسوندن و او رو میکشتن. این چنین وضعیتی حاکم بوده در عصر جاهلیه. بعد اسلام آمد و اسلام مسئله ان نفس به نفس رو مطرح کرد و فرمود کتب علیکم القصاص فی القتلا، همون کسی که جنایت کرده اگر قتل عمد بوده، همون شخص بایستی تقاضا شود و کشته شود. اسلام آمد و الله در عصر جاهلیت اینطور بوده وضعیت. به هر حال این مسائل رو رسول بزرگوار اسلام میدانست و میدانست که آینده چه میشود، چطور میشود اون وقت این مسائل رو وجود مقدس پیغمبر اکرم بداند. و همینطور اونطوری که این آیون نقل میکنند، نسبت به رهبری امت و ولی امر مسلمین هیچ اقدامی نکند. دقیقا این مسئلهی که در زمان اولی و دومی اتفاق افتاده، خب این سؤالی است که ما می کنیم و هیچ پاسخی برای اون ندارن. بر چه اساسی اولی اگر خلافت به زعم و گمان شما خلافت مربوط می شود به مردم و اهل حل و عقد بایستی خلیفه رو تعیین کنن، تو چه کاره بودی که در لحظه آخر یک کسی رو به عنوان جانشین خودت معرفی کرد؟ و همینطور دومی، اگر خلافت یک امریست مربوط به عامه مسلمین که شما میگویید بعضیاتون تصریح میکنید به این امر که خلافت اجماع امت رو نیاز داره، یا حداقل اهل حل و عقد بایستی در امر خلافت اظهار نظر بکنن، او چه حق دارد که 6 نفر رو به عنوان شورا مطرح بکنه و بعدن بیاد به گونه شورا رو طراحی بکند که امیرالمومنین سلام الله علیه رأی نیاورد، بگوید اگر این شورای 6 نفره 3 نفر در یک طرف قرار گرفت، 3 نفر در یک طرف قرار گرفت، اون 3 نفری که عبدالرحمن ابن عوف در میان اونهاست، قول اونها حجت. چون چه کاره این اظهار نظر رو میکنی؟ اگر تصمیم گیری و سرنوشت مردم به دست مردم است، شما چه کاره بگوی 3 نفر اینها از اینها حق مشورت دارن، این 6 نفر تا 3 روز و بعد از 3 روز اگر به نتیجه نرسیدن همه اینها رو بکشید. بر چه اساسی اینها همشون کشته بشن؟ شما ملاحظه میکنید یه همچین وضعیتی بعد از رسول خدا اتفاق افتاده. حالا از اینا سوال میشه که اینا چرا اقدام به چنین کاری کردن؟ اولی چرا اقدام به چنین کاری کرد؟ میگن اینا رعایت امر مسلمان ها رو کردن، قبطه خوردن نسبت به امر مسلمان ها. آیا پیغمبر خدا این قبطه رو نخورد برای امر مسلمان؟ آیا پیغمبر خدا که پیغمبر رحمت است، بالمؤمنین رؤوف رحیم، آیا پیامبر این دلسوزی رو نسبت به مسلمان ها نداشت که برای اونها رهبر تعیین بکنه تا از این اختلافات و تشتت و این منازعات و این مسائلی که تا به امروز متاسفانه وجود داره و خواهد در آینده هم وجود خواهد داشت از این مسائل جلوگیری بکنه؟ واقعش جواب نداره. چه جوابی داره؟ آیا پیغمبر اکرم به اندازه اونها این مسائل رو نمیدونست؟ آگاه نبود؟ پیامبری که با وحی در ارتباطه او این آگاهی رو نداشت؟ اما اولی که در طول مدت با پیغمبر خدا احادیثی که از پیغمبر نقل کرده، شاید احادیثی باشه که به 40 تا 50 تا حدیث بیشتر نمیرسه، اگر باشه او مساله اسلام رو میدونه؟ یک کسی که 12 سال سوره بقره رو تعلم کرد و بعد از تعلم سوره بقره نهر جزورن، او مساله اسلام رو میدونه؟ اینا مسائلیست که واقعش جواب نداره. یعنی هر انسان عاقلی حوادث اون روزهای اسلام رو مورد مطالعه قرار بدهد و بعد برخورد بکند با این مطلب که اینها میگویند و نوشتند که پیغمبر خدا قبض رسول الله بلا وصیته، هیچ وصیتی نکرد. این روایت اونها نقل کرده. این چطور قابل قبوله؟ آیا قبطه مسلمان ها رو نبایستی پیغمبر بخورن؟ آیا پیغمبری که دلسوز مسلمان هاست اینقدر برای هدایت مردم مایه میگذاره؟ لعلک باخ اون نفس که تو خودت رو اینطور به هلاکت میاندازی، الا الله یومنو به هذا الحدیث اسفا. اون وقت این پیغمبر دلسوز مردم نیست؟ راه رو بر مردم نبایستی تبیین بکند؟ صراط رو مشخص نکنه؟ ولی امر مسلمان ها رو معین نکند تا این گرفتاری ها در عالم اسلام پدید بیاد؟ اینو هیچ عقلی قبول نمی کنه. مگه انسان بخواد خلاف منهای عقل صحبت بکنه؟ خب ما چشممون رو هم بگذاریم و بگیم ما نمیدونیم. شما وقتی به کتب اینا مراجعه میکنید، این تعبیری که عرض میکنم هست در کتاب های اینها. اینا میگن ما صحابه هر کاری کردن، ما هیچ حق نداریم درباره اونها اظهار نظر کنیم. مگر صحابه معصومه؟ مگر صحابه فرستاده خدا هستن؟ مگر صحابه کسانی هستن که پیغمبر خدا درباره اونها گفته هیچی نگوییم؟ برخی از این صحابه شراب خوردن و شلاق خوردن، حد خمر بر اونها جاری شده. خود شما ها نوشتید اینها رو و کارهای دیگری که کردن که تو کتاب های شما هست. علی ای حال اگر انسان بخواهد یک داوری درستی نسبت به اون عصر داشته باشه، خصوصا جوانهای عامه، اونایی که تحصیل کردن، امروز دانشگاه رفتن، درس خوندن، اینها بایستی دقت بکنن. نمیشه انسان همینطور چشمش رو هم بگذاره. هر کاری اونها کردن، ما چشمون رو هم بگذاریم بگیم تمام شده و بعدم بگویم بابا مسئله امیرالمؤمنین و مسئله خلافت مال 1400 سال پیش بوده، چه ربطی به امروز جامعه داره؟ چرا ربط به امروز جامعه داره؟ من به عنوان یه مسلمان میخوام ببینم دین رو از چه کسی بایستی بگیرم؟ چه کسی رو بایستی پیروی بکنم؟ این خیلی مسئله مهمی است. اگر اونجا حل نشه ما راه رو گم کردیم و صراط رو نمیدونیم اون صراط چه صراطی است. و حضرت زهرا سلام الله علیها با حرکتی که کردن اون راه رو تبیین کردن، اون راهی که اون راه منتهی می شود به مقصود که مقصود همون دین حق است، با گفتارشون، با رفتارشون، با موضع گیری هاشون تبیین کردن. السلام علیکی یا بنت رسول الله، السلام علیکی یا بنت رسول الله. مصباح نور الله جل جلاله زیتونتون هم الورا برکاتها. هيا قطب دائرة الوجود ونقطته لما تنزلت اكثرت كثراتها. هی احمد و ثانی احمد و دهرهایم، هی نقطت و توحید فی برکات ها. قبل از آنی که این حوادث اتفاق بیفته و این مسائل رخ بدهد، بر اساس روایت شیخ صدوق در امالی خود رسول خدا روزه فاطمه زهرا رو خوند، فرمود و کنی بها وقد دخل الظل بیتها و کسر بلوهایم و اصغت جنینهایم و نادت اباهم فلم یجبها احد من امتی. من میبینم فاطمه رو از حقش من می کنم، می بینم استخوان فاطمه رو می شکنم، فرزند فاطمه رو سخت می کنم. او فریاد می زند اما گزی بازوق زهرا رو نمی ده. گویا پیغمبر اون حالتی که میان در و دیوار دختر رسول خدا با دل داغ دیده تازه پدر از دست داد، صدا زد یا بتا یا رسول الله ها کذا یسنا ابنته. بابا محسنم و گجده لقد قتل ما في احشائي. صلى الله عليك يا بنت رسول الله. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما، بیماران و لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت محترم، امام شهدا رهبر انقلاب حضرت امام و مرجع بزرگوار حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی والدینشون، والدین خودمون رو از این مجلس مستفید بگردن که عواطی که شده و میفرماین به هدف اجابت مقرون بفرما به حق محمد و آله.